ساعت 10 بامداد. این صدای رادیو فردا است. دبیرکل سازمان ملل گفت گزارش بازرسان این سازمان حمله شیمیایی در دمشق را تأیید می‌کند. مذاکرات آمریکا و روسیه بر سر تسلیحات شیمیایی سوریه وارد سومین روز خود شد. و رئیس سازمان انرژی اتمی از تحویل نیروگاه بوشهر به ایران در دوم مهر ماه خبر داد. درود بر شما شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم در این بخش خبری همراه شما. نخست چند خبر. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز جمعه گفت گزارش بازرسان تسلیحاتی این سازمان قاطعانه استفاده از سلاح شیمیایی در حومه دمشق را تأیید خواهد کرد. به گزارش رویترز، گروه کارشناسان تسلیحاتی سازمان ملل به سرپرستی اوک سلستروم، کارشناس تسلیحاتی سوئدی، قرار است به زودی گزارش خود را در این باره منتشر کند. مذاکرات نمایندگان آمریکا و روسیه درباره از بین بردن تسلیحات شیمیایی سوریه امروز شنبه وارد سومین روز خود می شود. به گزارش رویترز این مذاکرات که در آن ریاست هیئت آمریکایی را جان کری و ریاست تیم روسیا سرگئی لاوروف وزیران خارجه دو کشور بر عهده دارند با پیشرفت همراه بوده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز جمعه اعلام کرد که نیروگاه هسته‌ای بوشهر قرار است دوم مهر ماه از سوی روسیه به پیمانکار ایرانی تحویل داده شود. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین اعلام کرد رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس از این پس مسئول تیم مذاکره کننده ایران خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه در دیدار با حسن روحانی همتای ایرانی خود دعوت وی را برای دیدار از تهران پذیرفته است. خبرگزاری فرانسه از قول وزارت خارجه آمریکا گزارش داد در جریان حمله انتحاری عوامل گروه طالبان به کنسولگری آمریکا در شهر مرزی هرات در غرب افغانستان 4 شهروند افغان از جمله 3 نگهبان و 1 مترجم کشته شدند. گیورگی بوشتین نماینده موقت سازمان ملل در عراق روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس حمله اخیر به اردوگاه اشرف در عراق و کشته شدن ده‌ها تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق را زنگی هشدار دهنده توصیف کرد و گفت لازم است اعضای مجاهدین هرچه زودتر در نقاط امن اسکان یابند. نیروهای ارتش مصر روز جمعه در ادامه پاکسازی این کشور از تهدیدهای شبه نظامیان اسلامگرا حملاتی را با هلیکوپترهای توپدار به مواضع این گروه ها در شبه جزیره سینا به اجرا گذاشتند. به گزارش رویترز و به گفته نیروهای امنیتی مصر تاکنون 3 سرباز در جریان حملات جداگانه به 3 دهکده زخمی شدند. و اما می رسیم به چند گزارش. مذاکرات میان آمریکا و روسیه برای توافق بر سر خلع سلاح شیمیایی سوریه همچنان ادامه دارد. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه در گفتگو با رضا ولیزاده از آخرین اخبار درباره این مذاکرات می گوید.
مذاکرات ادامه داره و قرار هست تا امروز هم ادامه پیدا کنه. امروز شنبه که آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و آقای سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به همراه هیئت‌های از کارشناسان تسلیحاتی دو طرف هستند در این مذاکرات. اینطور که مقام‌های آمریکایی و از دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز گفتند مذاکرات به نقطه حساسی رسیده. البته به نظر میرسه مذاکرات میان دو طرف بیش از اینها باشه و آقای لاوروف و آقای کری گفتند در کنفرانس خبری توافق کردند بر سر احیای کنفرانس صلح سوریه، کنفرانسی که معروف است به کنفرانس ژنو 2. اما تا چه حد میتونن به این توافق برسن؟ آقای کری گفت بستگی داره به اینکه بر سر مسئله خلع سلاح شیمیایی سوریه به توافق برسن در ساعت‌ها و روزهای آینده یا نه، چون که 28 ماه جاری میلادی هم قرار است در نیویورک با هم دیدار داشته باشن. البته آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم بعد از دیدار با امیر کویت در واشنگتن گفت اگر توافقی حاصل بشه باید این توافق الزام‌آور و قابل اجرا باشه، وگرنه توافقی نخواهد بود.
ایلیا بنکیمان دبیر کل سازمان ملل متحد و تنی چند از مقام‌های کشورهای جهان هم موازی در مورد موضوع سلاح شیمیایی سوریه اعلام کردند، از جمله اینکه بنکیمان از صدور قریب الوقوع گزارشی که بازرسان سازمان ملل تهیه کردن خبر داده. جزئیات این موازی چیه؟
بله، آقای بان کی‌مون روز گذشته گفت این گزارش تا چند روز آینده منتشر خواهد شد. گزارش بازرسان سازمان ملل به طور قطع به کارگیری اسلحه شیمیایی در سوریه رو تایید خواهد کرد. قبلا مقام‌های فرانسه گفته بودن این گزارش احتمالاً روز دوشنبه منتشر میشه. آقای بان کی‌مون هم گفت بشار اسد مرتکب جنایت‌های جنگی در سوریه شده. برای اولین بار هست که یک مقام بین‌المللی در این سطح از ارتکاب جنایت‌های جنگی در سوریه توسط نظام بشار اسد صحبت می‌کنه، صحبتی که بار حقوقی داره و باید عاملان جنایت‌های جنگی در دادگاه بین‌المللی محاکمه بشن طبق عرف بین‌الملل. اما در فرانسه آقای فرانسوا اولاند رئیس جمهور این کشور دیدار کرده با وزرای امور خارجه عربستان سعودی، اردن و امارات متحده عربی. در این دیدار به توافق رسیدن بر ضرورت خلع سلاح شیمیایی سوریه و همچنین ادامه کمک‌ها به نیروهای مخالفان در سوریه برای مقابله با نیروهای دولتی. البته از چند و چون این کمک‌ها جزئیاتی منتشر نشده.
اپوزیسیون سوریه در کجای این تحولات ایستادن؟ آیا اقدام‌هایی هم انجام دادن یا خیر؟
روز گذشته ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه در استانبول جلسه داشته. این جلسه امروز هم ادامه پیدا خواهد کرد. میخوان نخست وزیری برای دولت موقت انتخاب کنن و برای اداره مناطق تحت کنترل مخالفان در سوریه احتمالاً آقای احمد توما انتخاب خواهد شد، یک شخصیت اسلامگرای مستقل. میخوان نشون بدن که یک اپوزیسیون یک پارچه‌ای هستن. البته در مورد گفتگوهای بین‌المللی هم گفتن که میپذیرن گفتگو با نظام بشار اسد را، اما به شرطی که توازن قدرت برپا باشه در سوریه. این صحبت رو آقای خالد خوجه عضو ائتلاف ملی مخالفان اسد بیان کرده. اما در جبهه داخل سوریه گروه دولت اسلامی عراق و شام که وابسته به القاعده است اعلام جنگ کرده علیه دو گردان الفاروق و گردان انس که جزء ارتش آزاد و مخالفان هستن. به نظر میرسه درگیری در این جبهه هم در سوریه تشدید شده.
ایلیا جزائری از آخرین تحولات در ارتباط با سوریه میگفت. و اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی پیشتر به آمریکا درباره ورود سلاح‌های شیمیایی به سوریه اطلاعاتی داده بود، اما آمریکا این هشدارها را بی پاسخ گذاشت. حسین قویمی گزارش میدهد.
در گفتگویی با شبکه پرس تیوی که روز چهارشنبه انجام شد، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به حمله شیمیایی اخیر در حومه دمشق اظهار داشت ما نشانه هایی داشتیم و این نشانه ها را در گذشته به آمریکا و دیگران ارائه داده بودیم. اینکه به گفته او سلاح‌های شیمیایی به شدت خطرناکی به داخل سوریه قاچاق شده است. آقای ظریف گفت ایران به آمریکا اطلاع داده بود این سلاح‌ها دست گروه‌های غیر از نیروهای حکومتی افتاده است که علیه مردم و دولت این کشور می‌جنگند، اما آمریکا به گفته او در کمال تأسف به این هشدارها هیچ پاسخی نداد. مقام‌های ایران در روزهایی که احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه می‌رود، بارها به واشنگتن نسبت به پیامدهای این اقدام هشدار دادند و از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش‌بینی کرده که آمریکا از چنین اقدامی متضرر خواهد شد. محمد جواد ظریف نیز پیش از این اعلام کرده بود که ایران با هدف ممانعت از شکل‌گیری یک جنگ جدید در منطقه پیام‌هایی را با آمریکا رد و بدل کرده و امیدوار است که ایالات متحده به این پیام‌ها توجه کند. آمریکا استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را خط قرمز خود عنوان کرده بود و از این رو زمانی که گزارش‌ها درباره حمله شیمیایی در حومه دمشق و مرگ صدها غیر نظامی منتشر شد، بحث مداخله نظامی آمریکا در سوریه هم به میان آمد. اکنون آمریکا در انتظار فرجام طرح مسکو مبنی بر نظارت جامعه جهانی بر سلاح‌های شیمیایی حکومت سوریه است که می‌تواند مانع حمله نظامی ایالات متحده به سوریه شود. اما درباره نقش ایران در بحران سوریه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی این هفته خود با چهار شبکه تلویزیونی تاکید کرده است که تهران نقش مفیدی برای وادار کردن بشار اسد به عدم استفاده از سلاح‌های شیمیایی ایفا کرده بود. به گزارش سایت لس آنجلس تایمز، آقای اوباما با اشاره به طرح روسیه در رابطه با سلاح‌های شیمیایی حکومت سوریه اظهار داشت مسئله‌ای که شاید بتواند شانسی برای موفقیت ایجاد کند این است که حتی متحدان سوریه مانند ایران از سلاح‌های شیمیایی نفرت دارند. وی افزود همونطور که می‌دانید ایران در طول جنگ با عراق متاسفانه هدف سلاح‌های شیمیایی قرار گرفت که دست صدام حسین بود. وی افزود من تردید دارم که برخی از متحدان سوریه اشتباهی را که بشار اسد در استفاده از این سلاح‌ها مرتکب شد تایید کنند و از این نظر او باید تحت فشار آنها نیز باشد. آمریکا و متحدان غربی آن مانند بریتانیا، آلمان و فرانسه میگویند به مستنداتی دست یافتند که نشان می‌دهد نیروهای بشار اسد عامل حمله شیمیایی اخیر در حومه دمشق بودند. اما ایران و روسیه که دو متحد اصلی دمشق محسوب می‌شوند این حمله را به شورشیان سوریه نسبت می‌دهند، چنانچه محمد جواد ظریف در گفتگوی روز گذشته خود با پرس تیوی نسبت به تکرار این اتفاق در آینده هشدار داد.
حسین قویمی گزارش می‌داد. و اما در ایران بار دیگر بحث بنزین و افزایش مصرف آن در ایران بالا گرفته و رسانه‌های تهران دیروز از چراغ سبز وزارت نفت برای واردات این کالا به کشور خبر دادند. چه اتفاقی در ایران افتاده که بنزین یک بار دیگر خبرساز شده است؟ فریدون خواهند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با همکارم رضا ولی‌زاده به این پرسش پاسخ می‌دهد. فریدون خواهند.
تا پیش از اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها به درستی گفته می شد که بنزین به دلیل یارانه ای بودن قیمت سخت ناچیزی داره و به همین علت مصرفش به صورتی سرسام‌آور بالا میره. پس چاره ای نیست که بهای اون به قیمت بین‌المللی نزدیک بشه. بر پایه همین استدلال درست بود که در فاز اول هدفمند کردن یارانه ها قیمت هر لیتر بنزین به 400 تومان افزایش پیدا کرد. منتها با توجه به وضعیت بسیار بد سیاستگذاری اقتصادی در کشور، افزایش نقدینگی، سقوط پول ملی و همینطور تورم 40% طولی نکشید که اصلاح بهای بنزین عملا خونسا شد و فاصله قیمت بنزین در ایران با قیمت اون در کشورهای دیگه دوباره کم و بیش برگشت به سطح قبل. در حال حاضر قیمت متوسط هر لیتر بنزین در سطح بین‌المللی بیش از 11 برابر قیمت اون در ایران هست. به بیان دیگر اگر قرار باشه بنزین در ایران بر پایه متوسط بین‌المللی قیمت گذاری بشه، بهای هر لیتر اون میرسه به 4400 تومان. به هر حال با قیمت فعلی بنزین دیگه نمیشه جلوی افزایش مصرف اون رو گرفت و ما بار دیگر شاهد افزایش شدید مصرف اون هستیم و لزوم وارد کردن بنزین.
آقای خواهند، کشوری مثل ایران که این همه نفت و گاز داره چرا نباید سوخت ارزان در اختیار شهروندانش قرار بده؟
ببینین، پایین بودن قیمت بنزین در ایران نسبت به قیمت جهانی اون هم با چنین فاصله‌ای نتیجه‌ای نداره جز اتلاف مصیبت‌بار و ظالمانه منابع کشور. با قیمتی این همه پایین صرفه‌جویی در مصرف این کالای استراتژیک دیگه معنا نداره. هوا به شدت آلوده میشه. مقادیر روزافزونی بنزین به دلیل ارزان بودن قیمت اون به کشورهای همسایه قاچاق میشه. یک چنین اسرافی هم از لحاظ منطق اقتصادی محکوم هست هم از لحاظ اخلاقی.
پس چرا دولت 11 نمیخواد با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها قیمت بنزین رو بالا ببره؟
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کرد که قیمت واقعی هر لیتر بنزین در ایران 3000 تومانه. با این حال به دلیل اجرای فاجعه آمیز فاز اول هدفمند کردن و وضعیت عمومی اقتصادی کشور، دولت حسن روحانی به دلایل سیاسی تا پایان امسال مسلماً با قیمت فعلی بنزین خواهد ساخت، ولو از راه افزایش واردات بنزین، شاید هم با تلاش برای مبادله پایاپای نفت و بنزین مثلا با هند. ولی محافل کارشناسی خوب میدونند که نهایتاً چاره‌ای نیست جز بالا بردن قیمت بنزین.
پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، خلاصه خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید.